سه‌شنبه 17 فروردین ماه 1400 خارج اصول، مبحث 11 آیات حامل اشارات و بطون و مسئله تعارض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم هب لنا فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا اذهبته ولا عدوا الا دفعته. گفتیم که برخی از آیات قرآن یا حتی مطابق برخی از اسناد همه آیات قرآن غیر از ظاهری که دارند اشاراتی دارند، بطونی دارند، تأویلی دارند. ان کتاب الله علی اربعة اشیاء العبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. و شبیه این روایت که به بیانهای دیگری وجود داره. این اشارات و این بطون در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته، تفسیر شده، حالا مثالش میرسیم. مطلبی که اینجا هست چند تاست. یکی این که آیا این نحوه سخن گفتن که خداوند متعال در قرآن اعمال فرموده، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست؟ معرکه بحث و آراس ما در همان سالهای آغازین شروع درس اصول خارج اصول این بحث رو در استعمال لفظ از بیش از یک معنا مطرح کردیم. امروز نگاه میکردم از صفحه 251 تا 269 تقریبا 19 صفحه به این بحث ما اختصاص دادیم و الان نمیخوایم این بحثا رو اینجا مطرح کنیم. چنان که مراد از اشارات چیه؟ ولی اشارت و للخواص، مراد از بطون چیه که گفته شده للقرآن و ان للقرآن ظهرن و بطنا. اون چه الان در این مجال ما میخوایم مطرح کنیم اینه که اگر در یه روایتی دلیلی آیه‌ای به گونه خاص تفسیر شد، آیا می شود اون آیه را به بهانه اون نص معتبر مستند فتوا قرار داد؟ با اینکه اگر روایت نبود آیه به کار ما نمی آمد، فرض اینه، ولی حالا یه روایتی ذیل اون آیه آمده و آیه را تفسیر کرده، آیا می شود فتوا داد؟ دو، اگر می شود فتوا داد، اگر احیانا معارض بود با یک دلیل روشن دیگر از خود قرآن یا از روایات، خب چجور باید مدیریت تعارض کرد؟ آیا همون که تا حالا میگفتیم میاد یا راه دیگه باید رفت؟ فکر میکنم با حداقل دوتا مثال بشه مطلب رو خوب جا انداخت انشاءالله. در سوره عبس آیه 24 میخوانیم که خداوند متعال فرموده است فلینظر الانسان الی طعامه. سوال میشه از امام که طعام چیه؟ گفته میشه یعنی علمه. فلینظر الانسان الی علمه، خب یعنی چه به علم نظر کنه؟ الذی یأخذ عمن یأخذ، نگاه کند به علمی که داره میگیرد از کی داره میگیره، از کی داره میگیره. حالا این دو رقم من میشه این حدیث رو معنا کنی، یکی هم نظر به علمش بکند که چی داره میگیره، هم نظر به این کنه که از کی داره میگیره. یا نه امام میخوان فقط همین دومی رو بگن، علمی که داره میگیره نگاه کنه داره از کی میگیره. خب فلینظر فعل امر دیگه، فلینظر یا ظهور در وجوب داره، البته با کمک روایت راجب علما، بلا فلینظر که ظهور داره بدون روایت. این که بخواد فتوا داده بشه به نظر به علم، باید بگیم به کمک روایت. خب یا ازش در بیاریم وجوب دقت در انتخاب معلم، یا حداقل استحباب دقت در انتخاب معلم. لذا اولین سوال اینه که آیا ما میتونیم این تو رسالمون بیاریم، بگیم بسمه تعالی مستحب است یا واجب است انسان نگاه کنه ببینه نزد کدام معلم میره؟ حالا اگر تنقیح منات بکنه بگه مستحب است یا واجب است که نگاه کنه ببینه برای بچهش چه معلمی رو میگیره، یعنی فقط خودش هم نباشه، برای بچهش هم که میخواد معلم بگیره باید دقت کنه، چون در واقع سبب اینه دیگه. آیا همچه کاری میتونیم بکنیم؟ اگر فرض کنید این مطلب در قرآن به این شکل نیامده بود، آمده بود فلینظر الانسان الی علمه، کسی شک میکرد که مستحب یا واجبه، حالا قرآن اینجوری نفرموده، طعام فرموده، چقدرم لطیفه چون غذای روحه. امام علیه السلام تفسیر کردن، البته فرض رو بر این بذارید که روایت معتبر باشه، چون اگر روایت معتبر نباشه دیگه به حساب روایت چیزی نمیتونیم بگیم، گرچه ممکنه کسی بگه این که ما طعام رو به علم تفسیر کنیم متوقف بر داشتن روایت نیست. دو نوع غذا داریم در اسلام، این چیزا زیاد به کار رفته، دو نوع غذا داریم، غذای جسم، غذای روح، غذای روان. بگذرم، خب اولا اینو میشه فتوا داد یا نه؟ تکرار میکنم، کسی تو رسالش بنویسد مستحب است، واجب است، بعدم به این آیه تمسک کنه، بهش میگیم آیه چه ربطی داره به این؟ میگه به دلیل این روایت. دو، تا اینجا که به بحث ما مربوط نبود حواستون باشه، دو، اگر احیانا این مفاد با اسنادی از قرآن یا روایات منافات داشت، خب آیا بساط تعارض پهن میشه؟ اگر پهن میشه مدیریت چگونه است؟ مثلا اگر در روایت بود که علم را بگیرید از هر که میخواد باشه، ولو برید چین از چین کمونیسم بگیرید، یا حتی در سنت پیغمبر مثلا کشف کنیم که پیامبر نسبت به کسانی که مثلا سواد داشتن حساسیت نشون نمیدادن، به این معنا که گاهی اسیری میگرفتن سواد خواندن و نوشتن بلد بود، میگفتن یه مسلمان رو با سواد کن یادش بده برو دنبال کارت آزادی. گاهی تو سیره پیغمبر این چیزا نقض شده، با اینکه طرف کافره ولی میشه معلم. البته از اون طرف هم داریم که افرادی مثل خلیفه دوم که بعدن خلیفه شد عمر ابن خطاب علاقه ای داشته به مراجعه به اهل کتاب که از اهل کتاب چیز یاد بگیره، از تورات یاد بگیره، و پیامبر ناراحت می شدن، خیلی ناراحت می شدن، تا جایی که وقتی یه بار فهمیدن رفته آمد چنان پیامبر ناراحت شدن فریاد زدن که ابوبکر اعتراض کرد به رفیقش که چرا این کارو میکنی. حتی هست که اصحاب دست به شمشیر بردن، فکر کردن که میخواد جنگ بشه همچون چیزی. من آوردم در کتاب فقه و حقوق قراردادها به مناسبت آیه نفی سبیل در یه پاورقی، اونجا اسنادش رو ببینید، از اهل تسنن هم هست اسناد این مطلب، اونجا ملاحظه کنید. اجمالا میخوام بگم که اینم هست که حضرت حساس بودن که اینا سراغ کی میرن. متاسفانه وقتی که پای پیغمبر از میان رفت، خب اون رفتارشون رو عوض نکردن. جریان قصاص سین و قصه گوها مطرح شد که بیان در مسجد پیغمبر، یهود، مسیحیان قصه بگن، اسرائیلیات هم از همینجا ورود پیدا کرد به ساحت فرهنگی و اجتماعی مسلمانان. اینم که در روایات آمده ملامت کرده قصه گویی رو، رو این جهت بوده، گرچه برخی از فقها ظاهرن دقت ناکرده فکر کردن که مطلق قصه گفتن نهی داره و جایز نیست. بحثش اجمالا ما در جای خودش داشتیم، حالا فکر کنم در فقه در بحث کذب اونجا بوده. به هر صورت سوال دوتا شد: آیا می شود فتوا داد؟ دو، اگر تعارض کرد چی؟ مثال اول زدیم، یه مثال دیگه هم میزنیم. روایت بسیار معروفیه، شیخ خور هم در کتاب وسائل آوردند، قصه اینه که شخصی در خرابه کنار جنازه ای دیده شد، چاقویی دستش بود خونالود، زمان امیرالمومنینه، اصحاب یقین کردن که این آدم کشته. خب کسی باشه چاقو دستش خونالود، یه کسی هم کنارش مرده، مکس غیر از این شک میکنه. خواستن ببرن مثلا اعدامش کنن، دیه ازش بگیرن، اقرارم کرد، گفت بله من کشتمش. شخصی پیدا شد از راه رسید که دست نگه دارید، من این آدم رو کشتم، نه این آقا. به شخص اول گفتن خب پس چرا تو گفتی؟ من کشتم. گفت که اگه من نمی گفتم شما قبول میکردید؟ فقط یه وسط کتک میخوردم، چیز دیگه توش در نبود، در نمی اومد. و ولی من نکشتم. گفتم پس این چاقو چیه دستت؟ گفت چی، این گوسفندی رو کشتم، دستشویی داشتم، اومدم تو این خرابه دستشویی کنم برم، که به این صحنه برخوردم و شما رسیدید و دیدم اگه بخوام انکار کنم غیر از کتک خوردن چیزی توش نیست. لذا چنان گفتم که خدا رسون قاتل اصلی رو. قصه به امیر المومنین میرسه، امیر المومنین به امام حسن واگذار میکنن. امام حسن میفرماید که مقر دوم چیزی برش نیست. اولم که نیست، اون که برگشت از اقرارش، هیچ. حالا باید بحث کنیم، البته الان اشاره میکن. دومی هم اگر کسی رو کشته، واقعا راست میگه کشته، در عوض اون فرد اول رو زنده کرد، یعنی باعث نجاتش شد. انکان هازا زبه زاک، اگر این مقر دومی شخص رو کشته، فقط احیا هازا، اون مقر اول رو زنده کرده. وقد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بعدم فرمودن که این دوتا رو ول کنید، دوتا اقرار متعارضه، دیگرم از بیت المال بیده چون قاتلش معلوم نیست. یخلا انهما، از این دوتا دست برداشته میشه و تخرج دیت المذبوح من بیت المال. خب اینجا امام علیه السلام از آیه و من احیاها این حکم رو استنباط کردند. خدا وکیلی اگر غیر از امام حسن مشتبه این کارو میکرد کسی قبول نمیکرد، گفت این آیه چه ربطی به این داره. ولی خب امام علیه السلام حجت معتبر، ما در زیارته امام حسن میگیم بیان حکم الله، السلام علیک، یا بیان حکم الله. این تعبیر رو من راجع به ائمه دیگه ندیدم، گرچه همشون بیانن، ولی حالا در زیارت من ندیدم، ولی خب راجع به زیارت امام حسن هست. خب این اولا میشه به این روایت به عنوان مفاد آیه فتوا داد یا نه؟ دو، اگر این مفاد با قواعد ناهمسو بود که هست، چون قاعده در اینجا اینه که اگه دو نفر اقرار کردند طرف از اقرارش برگشت که حرف نشد، که بی خود کرد که برگشت، باز از اول اقرار نکنه. اینجا جاها میگن ولی مقتول مخیره، هر کدام رو میخواد بگیره بگیره، اگه میخواد اعدام کنه اعدام کنه، قصاص کنه، اون یکی رها میشه، اختیار با اوه. دو نفر اقرار کردن دیگه. اتفاقا اگر بگیم که با اقرار دو نفر و به هم خوردن اینا برن دنبال کارشون، میدونید که همه قاتل ها این کار میکنن، تا یه نفر قاتل شد داداشم میاد میگه من کشتم مثلا، حالا اونجایی که با اقرار ثابت شده باشه هیچی ول میشه دیگه. قاعده اقتضا نمی کنه که اینا ولشون کنن برن، ولی امام دارن میفرماین. حالا اگر این روایت قابل فتوا باشه، بعضی ها قبول نکردن گفتن روایت ضعیفه، حالا خب بعضی ها قبول کردن، اصلا مشهور فتوا دادن. اگه شهرت و جابر ضعف سند بدانیم، روایت ضعف سند داره ولی مجبور میشه با عمل مشهور، با فتوای مشهور. خب سوالی که هست اینه که اگر این مفاد با اقتضای قاعده تنافی داشت، تعارض داشت، چه کار باید کرد؟ اینم مثال دوم. مثال دوم، خب سوال معلومه، جواب هنوز مانده. من اینجا تو برگه نوشتم تحقیق در این مسئله بحث چندانی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر یه آیه‌ای بدون این که بدون سوبسید، بدون روایت ظهوری نداره در اون معنایی که روایت وارد شده و تفسیر کرده. ولی روایت آمد، روایت هم معتبر بود. خب دیگه شما چی میخواد؟ فقه دیگه چی میخواد؟ فقه دلیل معتبر میخواد. قرآن چون دلالت فرض کردیم نداره میشه غیر معتبر، ولی حدیث ذیلش معتبره دیگه. جالب اینه که وقتی حدیثم میاد ذیل آیه میشه مفاد قرآنی ها، یعنی میتونیم بگیم این آیه این را میگوید، این را میفرماید. میگن آیه که اینو نمیفرماید، میگیم روایت رو نگاه کن در ذیل آیه ببین میفرماید یا نمیفرماید، میشه مفاد قرآنی. البته چون خود قرآن مستقیما دلالت نداره، داره با کمک روایت درست میشه. تو بحث تعارض نباید قرآن انگاری کنیم. مثلا اگر گفتیم که مفاد آیه در تعارض با روایت مقدمه، اینجا نمیتونیم مقدم کنیم چون ذیلش با روایت داریم درست میکنیم. ولی علی ای حال میشود گفت القرآن و یقول و هازا یدل القرآن علی استحباب او علی وجوب نظر الی معلم و احتیاط در انتخاب معلم. اینو میشه گفت البته با کمک روایت. پس فتوا میشه داد، هیچ مانعی نداره. تکرار میکنم، اگر اون روایت معتبر باشه میشه به حساب آیه گذاشت و فتوا داد. خب حالا اگر تعارض کرد با سایر اسناد چی؟ خب چی دیگه، تعارض کرد باید ملاکات تعارض. اگر جمع عرفی ممکنه جمع عرفی کنید، اگر جمع عرفی ممکن نیست بساط تعارض مستقر رو پهن کنید. منتها تکرار میکنم، اگر مثلا یه طرف قرآن بود یک طرف فرض کنید قاعده بود یا روایت بود، چون قرآن داره با کمک روایت دلالتش درست میشه حکم روایت داره در تعارض. در واقع مثل که داره روایت با روایت تعارض میکنه، با اینکه مفاد مفاد قرآنه، اما چون به حکم روایت با کمک روایته در واقع میشه روایت با روایت. لذا اگر گفتیم، چون بعضی ها دارن میگن در تعارض قرآن با روایت، خب مثلا قرآن مقدمه، خب اینجا دیگه میشه روایت با روایت در واقع، چون با کمک روایت داره دلالت میشه، قهرن تعارض پیش میاد. ببینید قواعد تعارض هرچی هست، عرض کردم اگر جمع عرفی ممکن است جمع عرفی، اگر نیست تعارض، حالا دیگه تعارض که بحث بود، آیا تخییر است، آیا تساقط است، مرجحات است، مرجحات آیا منحصر به مرجحات منصوص است یا انحصاری به مرجحات منصوص نداره. اون حرفای وسیعی که ما قبلا داشتیم. خب این بحث 11 به قدری فضلا در اینجا بحث وجود داره که اگر کسی یه وقتی بگذاره، مثلا وقتی 1 و یه پروژه تعریف کنه، 200 صفحه، 250 صفحه، 300 صفحه، در این باره بحث بکنه، اولا بره ادله زهر و بطن و تعویل و اشارات و حقائق و بود دیگه، الحقائق و للاولیا اینطور بود دیگه، نه اللطائف و للاولیا و الحقائق و للانبیا. حالا اون روایت البته از امام صادق سندش بحث داره، ولی شاید بگیم اصلا اون روایت سند نمیخواد، بگذرم بره اینا رو در بیاره، حالا این بحثی هم که ما گفتیم اضافه بکنه، یعنی بحث تعارض رو، مدیریت تعارض رو. بعد مثالای زیادی من دو تا مثال برای شما زدم، اما تو یادداشت هام با اینکه وقتی ویجم نگذاشتم که بگم حالا یه وقتی گذاشتم، نه همینطور گاهی با مطالعات 10-12 مورد داشتم و تو دفترم جلو چشمم هست، اما خب دیگه مطرح نمی کنم، جای کار داره. از دو جهت هم میشه بحث کرد، یکی از جهت اصولی یعنی بحث اصول فقهی، یکی هم از جهت معرفتی علوم قرآنی، از جهت علوم قرآنی، یا اصلا دو تا بحث جدا از هم، یعنی نه دوگونه در یک تحقیق، دو تحقیق منظورمه، دو تا بحث با دو تا تحقیق با دو تا نگاه و روی کرد بحث کرد. خب مبحث تعارض ادله آقایان تمام شد. نمیدونم چقدر طول کشید، چند سال طول کشید، تمام شد، ولی فکر میکنید هیچ بحث دیگه باقی نمونده که قابل تر باشه؟ چنین فکری نکنید. مثلا بحث مرجعیت، مرجعیت، مسقط بودن، جابر بودن، کاسر بودن ادله. مثلا شهرت نمیگفتیم یکی از مرجعاته، سمت‌های شهرت، شهرت گاهی مرجعه، گاهی جابره، گاهی کاسره. ولی این بحث رو ما که قبلا داشتیم تو همین تعادل و ترجیح، معمولا میدونید کجا مطرح میکنن علما؟ تو بحث ظواهر، اونجایی که میخوان حجج رو بشمارن، خبر رو میشمارن، خبر ثقه معتبره، خبر ضعیف چطور؟ اگر خبر ضعیف شهرت برش باشه چی؟ اونجاها بحث میکنن و ما هم قبلا بحث کردیم. یعنی به تعارض مربوط میشه به اعتبار که از مرجحات یا نه، از مرجحات یا نه، اما چون قبلا بحث شده، خود ما هم بحث کردیم، قهرن عبور میکنیم. یا بحث اقسام شهرت، معمولا شهرت رو به دو قسم تقسیم میکنن، شهرت روایی، شهرت فتوایی. جناب نائینی سه قسمش کرده، بعد از ایشون هم خیلی ها تابع ایشون هستن، شهرت روایی که به غلط تو کتاب ایشون منه شهرت روایتیه، لاغر روائیه، روایتیه که نمیگن، روایت وقتی با یا نسبت بیاد تش میفته دیگه، نمیگیم روایتی، میگیم روایی، کتب روایی، متن روایی، نه متن روایتی. بله این وقت فامیل آقای کسی درایتی، اون دیگه حالا فامیله. به هر صورت گفته شده که شهرت سه قسمه، شهرت روایی، عملی و فتوایی. من ترجیح میدم رو این بحث نه مرورن کرامن داشته باشیم که اصلا متعرض نشیم، و نه بخوام مثل جاهای دیگه حالا بیافتیم تو بحث و مفصل بحث کنیم. انان کلام رو میدیم دست آقای نائینی. حالا ممکنه من گوشش یه تعلیقه کوچولو بزنم فردا، و حالا ببینیم تمام نشد شنبه انشاءالله، ما در هفته آینده هم چون ممکنه سوال داشته باشید حداقل درست روزش رو درس خواهیم داشت، تا انشاءالله بعدن راجع به ماه رمضان و بعد از رمضان تصمیم میگیریم و بهتون خواهم گفت. علایحال حالا فردا که بحثو داریم ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.